یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
بله، مسابقه 94 رادیو تهران قرار 325مین سوالش تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز این شبکه رادیویی بشه. این سوال سه گزینه‌ای هر روز تا ساعت 21 به شما زمان میده که در اون شرکت کنید و گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال بفرمایید. اما متن سوال رو قرائت میکنم برای شما شنوندگان محترم. حدیث هر کس حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رو در قم زیارت کند بهشت بر او واجب است منسوب به کدام یکی از ائمه ماست؟ گزینه الف امام رضا علیه السلام، گزینه ب امام هادی علیه السلام و گزینه جیم امام جواد علیه السلام هست که شما میتونید تا ساعت 21 فردا پاسخ صحیح این سوال رو به 30094 ارسال بفرمایید. اما خانم یا آقای به شماره تلفن 0919 4 رقم آخر 6146 در پاسخ به سوال قبلی ما گزینه ب که گزینه صحیح هست دکتر سید محمد حسین مبین هست رو برای ما ارسال کردن که امیدوارم برنده خوششانسی باشن و در ادامه هم با ما همراه باشن و امیدوارم شمایی که دارید همکنون صدای ما رو میشنوید شرکت کننده بعدی در مسابقه 94 باشید. اما همکنون همکارانم بر بلندای همت رو آماده کردن تا تقدیم حضور شما عزیزان کنند. بشنوید و لذت ببرید.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید میکنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ میدهد، تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیروی گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود بر کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. با یکی دیگه از برنامه‌های بربلندای همت در خدمت شما عزیزان هستیم و ممنونیم که این برنامه‌ها رو دنبال می‌کنید و امروز هم با ما همراه هستیم. امروز در حوزه آسانسور در خدمت یکی از کارآفرینان عزیزمون هستیم، جناب آقای مهندس سید مهدی طباطبایی، کارآفرین در حوزه آسانسور و مدیر خانه مهارت آسانسور. خوش آمد عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم و بفرمایید که یه رزومه‌ای از کارتون بگیم. چه سالی کارتون رو شروع کردین؟ اصلا چطور شد که وارد این حوزه شدین؟ و توضیحات رو اگه برای ما بفرمایید ممنون میشیم بشنویم.
خیلی ممنونم. بعد من سلام خدمت شما و شنونده های این برنامه میکنم. بنده از سال 1380 تقریبا وارد این کار شدم.
دو دهه هستش دیگه، بیش از دو دهه دیگه شده.
از سال 84 هم دیگه شرکتمون رو ثبت کردیم. بله. و به صورت رسمی وارد این کار شد.
الان در حوزه آسانسور چه کار میکنید شما؟
خواهش میکنم، من کارم سرویس و نگهداری آسانسوره.
بله.
و حدود 1000 عدد آسانسور خانگی و یه مقدار آسانسورهایی که با قراردادهایی با شرکت‌های مختلف می‌بندیم، از جمله مترو تهران، وزارتخونه‌ها، اینا که نگهداری آسانسورها و بعضا
آسانسور و پله برقی میشه.
کمتر پله برقی کار می‌کنیم، ولی بله بعضا تو قراردادی که پله برقی هم داشته باشه ورود می‌کنه.
بله. بحث آسانسور خیلی داغه تو کشور ما، به دلیل اینکه بعضی از ساختمان‌ها خب چون قدیمی هستن، آسانسورهاشون هم بافتش قدیمی هستش و حالا به دلیل هزینه هایی که برای تعویض این آسانسورها هست، شاید مثلا کمتر زیر بار برن و بیشتر سعی میشه قطعاتش عوض بشه و به یک حالت تعمیر بیشتر بخواد بیاد. و بعضا میبینیم در بعضی جاها خب متاسفانه اخباری در رسانه ها به گوش میرسه که تلفاتی همین آسانسورها دادن. خب الان ما چند سالیه که نشان استاندارد رو بر بدنه داخلی آسانسورها میبینیم و کسانی که از اون آسانسورها میخوان تردد کنن، یه جوری با خیال راحت این نشان رو میبینن تردد میکنن. یه توضیح بفرمایید که چرا همه آسانسورها اولا این نشان رو نداره، نشان استاندارد رو.
ما حدود 1 میلیون آسانسور نصب شده تو کشور داریم که به مرور از زمان ورود آسانسور حدود 80 سال قبل به ایران، به مرور اینا
80 سال پس قدمت داره آسانسور.
بله،
در ایران.
بله. 80 سال قبل اولین آسانسورها توسط شرکت‌های اروپایی نصب شده، به مرور تکنسین‌های ایرانی آموزش
دیدید. اولین آسانسور در کجا نصب شده؟ در کدوم ساختمون بوده؟ اطلاعاتی دارین؟
تو کاخهای قاجار نصب شده، ولی خب اون اسم آسانسوری که ما میگیم بالابر بود.
بالابر.
بله، ولی دیگه تو ساختمون هایی که
بیش از یک طبقه بودن،
بله، بیشتر و افراد عمرا و فرمان رواها و اینا، واسه اونا نصب شده اولین بار توسط شرکت های اروپایی و آمریکایی وارد شده.
الان که دیگه آسانسورهای خارجی ظاهرا تحریم هستن، نمیتونن ورود پیدا کنن، یا نه میتونن باشن؟
نکنه چون خیلی هوشمند شده اونا خدمات به ما نمیدن، ما هم نیازی هم نداریم تقریبا، چون بچهای برق ما خیلی بچهای قوی هستن، معمولا بچهای با سواد و زرنگ مملکت ما رفتن برق خوندن، ما شاید تو کنترل آسانسور از اونا خیلی سرتر باشیم، چون بچهای برق ما هر موتوری رو کنترل کرده.
یعنی به نفع این تحریمی باعث شده که یه جوری به خود باوری.
بله
و...
بله، ما شرکت های اصلی تابلو ساز ما هم
بله.
اینا بچه هایی که مهارت های فنی خیلی بالایی دارن، با هر موتوری اینا آسانسور رو کنترل کردن. ما خدمتتون عرض کنم اون اوائلی که بالاخره سال 70 که شروع کردن، بعد از یعنی سازندگی شروع شده دیگه، چون زمان جنگ و اینا همون آسانسورهایی که بوده رو نگهداری میکردن.
بله.
از سال 68 که سازندگی شروع شده نیاز بوده، بعضن موتورهای غیر مرتبط آسانسور رو کنترل کردن، یعنی موتور بعضن موتور آب، من بعضی آسانسورهای قدیمی دیدیم با موتور آب و آوردن و بالاخره درست کردن و نصب کردن. اینا به خاطر نیاز بوده، الان اینجوری نیست. الان الحمدلله ما
اصولی بد شده باشه دیگه.
بله، الان الحمدلله ما تو این سری جدید تحریم ها دیگه موتورهای آسانسور که تا 8 طبقه و 8 نفر رو دیگه ورودش هم ممنوع کردن. ما الان حدود 11 12 تا شرکتی داریم که موتور آسانسور رو تولید میکنن.
بله.
برندهای خیلی معروفی هستن.
تولید کشور به همت و اراده ما میگرده. ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
داشتی توضیح میدادید که این علامت استاندارد چطور همه نمیتونن بگیرن؟
خواهش میکنم. ما استاندارد از سال 80 حدودا شروع کردن که استاندارد رو انجام بدن، ولی عملیاتی شدنش از سال 88 بیشتر. قبل اون ساختمون هایی که استاندارد گرفتن خیلی رعایت چیزا نشده. من خودم اون زمان بازرس سندیکای آسانسور بودم،
بله.
با جلساتی گذاشتیم دیدیم یه تعداد خیلی زیادی از این گواهی استاندارد جعلیه، یعنی اونایی که ساختمون رو تولید کرده
الان داره شناسه شده.
نه اینو دارم واسه قبلو میگم، قبل
الان میگه الان دیگه شناسه شده،
الان شناسه داره جعل...
یعنی منی که میخوام داخل آسانسور بشم میتونم وارد ورود به اون شناسه کنم و
این ارتباط
جعلی یا درست بودنشو متوجه
شما بشن. الان با اس ام اس به راحتی کنترل میکنین اون.
من اتفاق چندی ما پلاج... خودم شخصا این کارو کردم و وارد سامانه شدم ببینم بله درست تایید کردم،
حتی آدرس آسانسور میگه کدوم این آسانسور در کجا نصبه و تا چه وقت دیان استانداردش معتبر. این خب خیلی کار بزرگی بوده که زحمتش رو بچه های استاندارد کشیدن الحمدلله. الان من به شما بگم ما آسانسورهایی که جدید نصب میشه مشکلی نداره، حتی اگه تو جاهای از نظر ما ضعیفتر باشه، حتی روستاها
استاندارد اجباریه. الان جدید
استاندارد اجباریه، چون که استاندارد اجباریه و پایان کار وصل شده به استاندارد، سازنده تا استاندارد آسانسور رو نگیره نمیتونه پایان کار بگیره، نمیتونه تفکیک کنه آسانسور،
بله.
ساختمونشو نمیتونه بفروشه. این قسمت خیلی خوب شده.
خب با آسانسورهای قبلی که الان وجود داره استاندارد نداره و مردم واقعا به نحوی جونشون در خطره، با اونها چرا اداره استاندارد یه مقدار زودتر یه فکری براشون نمیکنه یا سندیکایی که شما هستین؟
خدمتتون عرض کنم که این بیشتر فرهنگ سازی نشده دیگه. ما ساختمون ها یه ساختمون قبلا ساخته شده موقعی که آسانسورشو زدن شاید قیمت این آسانسور برابر یه واحد مسکونی بوده. الان شما کوچکترین واحد مسکونی 4-5 میلیارد تومان پولشه، ولی یه آسانسور شاید 400 میلیون تومان، یک دهم. یعنی قیمت آسانسور کاهش پیدا کرده نسبت به بقیه چیزایی که افزایش پیدا کرده.
بله.
ولی متاسفانه مردم این خطر رو حس نمی کنن که آسانسورشون اگر خدای نکرده مشکل داشته باشه چه حادثه‌ای میتونه داشته باشه. نکنید آسانسور وقتی نصب میشه، از روزی که نصب میشه این معلقه، کابین آسانسور معلقه و این یه خطر سقوط عمومی وجود داره. شما کابین آسانسور الان یه آسانسوری که 30 سال نصب شده این معلقه دیگه، 30 سال معلقه. ما بعضن مشکل داریم سیم بوکسل این انقدر کش اومده هی کوتاش کردن، هی ساکنین حاضر نیستن سیم بوکسل این عوض کنن. ساکنه یعنی مدیر ساختمون ها میدونم میگن نه اب نداره نمیخواد، شاید رنگ‌آمیزی لابیشون خیلی بیشتر اهمیت میدن تا سلامت آسانسور.
من عرض کردم الزام میخواد، یعنی قانون بعد ورود پیدا کنه.
این هم من خدمت آسانسور میکنم. ما یکی از کارهایی که کردیم آموزش فنی حرفه‌ای، توسعه آموزش فنی حرفه‌ای توی صنعتمونه. وقتی ما وارد این کار شدیم در سال تو خود تهران بالای 30 تا نصاب فوت می‌شدن، یعنی نصاب ما خودش ایمنیشون رعایت نمی‌کرد، بلد نبود، سقوط می‌کرد، برق سفاز می‌گرفتش. لایه
اینا گواهینامه یا یه تاییدنامه‌ای نباید داشته باشن برای این حوزه که مثلا یه آموزشی رو ببینن؟ آره توسط همین سازمان فنی حرفه‌ای.
بذار من یه صحبتی کنم. واقعا حق صنعت آسانسور پرداخت نشد.
بله.
یعنی چی؟ شما 1 میلیون آسانسور داری، حداقل 40,000 نفر شاغل در این صنف.
حوزه خوبیه برای اشتغال زایی.
ولی شما بگید چقدر به این صنعت مثلا وام تعلق گرفته؟
درست میگید. یه سهمی رو دولت داره. شاید مثلا دولت باید بیشتر از این در رابطه با این مسئله ورود پیدا میکرده و کمکاری کرده. ولی مطمئنن سندیکای شما هم حتما کمکاری کرده و به هر ترتیب با جلساتی رو میذاشته در وزارت سهم و در حالا دولت‌های مختلفی که خب دارن هی تغییر میکنن. باید پیگیری کنید.
نکنید یه مشکلی که تو صنف ما هست و هم حسن ماست هم عیب ماست خصوصی بودن این صنعت. شما دولت 1 ریال سرمایه گذاری رو این صنعت نکرد، 1 ریال. خب همه
اتحادیه ولی دارید.
بله خب اون هر کس هر شخص کارآفرینی اومده یه چیزی رو تولید کرده، یکی اومده تابلو تولید کرده، یکی اومده موتور تولید کرده، ولی اینکه اینا رو با هم لینک کنه اینا کارهای نظارتیه.
بله.
که انجام نشده به درستی.
آقای مهندس طباطبایی الان صنعت آسانسور به نظر شما صرفه اقتصادی داره که بخوان سرمایه گذارا بهش ورود پیدا کنن به نظر شما؟
قطعا بله، به شرطی که
چقدر جای کار داره.
نکنین آفتهاشو باید بهم ببرن، نکنین یه کاری که من دارم میکنم مهارت افراد و افزایش میدم. یعنی چی؟ یعنی سرویس کار نصاب و آموزش میدیم،
گواهینامه میدیم؟
بله، گواهی فنی حرفه میدیم که اینا میتونن برن شاغل بشن. یه ایراد صنف ما اینه که اینا نمیتونن خودشون برن جای شاغل بشن. اینا معمولا خودشون یه مغازه میزنن، یه دوتا شماره تلفنشون رو پخش میکنن، با یه موتور میرن سر خدمات میدن. خیلی شرکت هامون ورشکست شدن. چرا؟ چون نیروی کارشون رو آموزش میدن، این مهارتش رو به دست میاره، وقتی مهارتش به دست آورد واسه خودش دیگه کار میکنه. اینو چجوری میشه کنترل کرد؟ بله. غیر از این که حاکمیت بیاد کمک، اگر غیر از این شرکتی که پشتوانه مدرک رسمی داره کسی اومد تو ساختمون، این مجرمه، اینا جرم انگاری باید بشه. شما یک نفر که میخواد آمپول زنی بزنه، میگن آقا تو باید اجازه داشته باشی میخوای یه آمپول بزنی. آسانسور شما خودت و خانواده 5 نفر سوار آسانسور میشه، یهو سقوط میکنه، همه خانواده بمیرن. چرا هیچ کسی
بارها مفتده؟ بله،
شما یه آسانسور منزلتون رو، من همین الان قیمت میگم، طرف میاد یه ساختمون 100 هزار تومان میگیره، میگه من خدمات میدم یک ماه. تو این ساختمون 30 تا واحد ساختمون آدمه، 30 تا خانواده، 30 تا 5 نفر استفاده میکنن، 150 نفر آدم استفاده میکنن، به طور میانگین در ما نفر 1000 تومان حاضر نیستن هزینه آسانسورشون رو بدن.
این به نظرم همون بحث فرهنگ اشتباهی هستش که در رابطه با آسانسور فکر میکنن هزینه است، ولی اگه بخواد با آسانسور رسیدگی بشه سرمایه گذاری برای جان و سلامت خودشون، هزینه ای نیستش. آقای
دکتر همین، من هم اول صحبت گفتم، گفتم فرهنگ سازی باید بشه، اینو مردم باید بخوان.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
از اتاق فرمان به من اطلاع دادن که یک ارتباط تلفنی وصل شده. جناب آقای رامین رضایی، مدیر کل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت کار. سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای کریمی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
بله، خیلی متشکرم از وقتی گذاشتیم. ما از برنامه بر بلندای همت در خدمتتون هستیم. امروز در حوزه آسانسور در خدمت یک کارآفرین عزیزمون هستیم که در این حوزه مشغول فعالیت هستن، جناب آقای طباطبایی. ببینید جناب آقای رضایی، ما متاسفانه در رابطه با صنعت آسانسور میبینیم که یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات عدم ارائه فرهنگ مناسب اصلا در رابطه با ساختار آسانسور در استفاده از ساختمان ها هستش. ما میبینیم که خب در بسیاری از صنایع لابی هایی صورت میگیره، تعاملاتی صورت میگیره و اون صنعت خیلی امروز برگزیده شده و تونسته به اون چشم‌اندازهای خودش برسه. در رابطه با آسانسور ما میبینیم که واقعا همیشه خب یه نیم نگاهی بهش میشه، در اهم کار تولید کننده ها مخصوصا نیستش و میگن خب حالا یک آسانسوری هست دیگه، شرکت های داخلی هستن و حالا بعدا قرارداد میبندیم. خیلی بهش ریزبینانه و حساس نگاه نمیشه و حالا ما تازگی چند سالی هست که میبینیم که آسانسورها پلاک استاندارد میخورن، دارای شناسه شدن و این هم حالا خب میبینیم در آسانسورهای مجموعه های جدید و تأسیس هستش و مجموعه های قدیمی مثل عرابه های واقعا خطرناک مرگی هستن که مردم رو جابجا میکنن از طبقه به طبقه دیگر و واقعا میبینیم هیچ کسی هم بانی نیستش در این زمینه. داره استاندارد حضور پیدا میکنه ولی خیلی کم رنگ. سازمان فنی حرفه‌ای خوب الان جدیدا ما میشنویم که مبادرت به آموزش نیروهای متخصص در جهت رفع مشکلات حالا به صورت فنی هستش، ولی هنوز ارکان اصلی ورود به این قضیه پیدا نکرده. چه باید کرد جناب آقای رضایی؟
حالا این رو از دیدگاه سازمان آموزش فنی حرفه‌ای من میخوام بهش کنم ورود کنم. اون هم این هستش که همه در واقع شغل هایی که در کشور هست و در واقع وجود داره، ما برای همه اینها آموزش شغل و شایستگی داریم که توی همین حوزه ای هم که هستش، حوزه ای که هستش، ما 15 تا تقریبا استاندارد آموزش و شغل و شایستگی در زمینه همین صحبت شما هستش، موضوع امروز شما داریم که این کار انجام میشه. ببینید همه اینها از اینجا در واقع شروع میشه که کسانی که در این صنف یا صنعت کار میکنند اکثرا آموزش دیده نیستند. ما در کل کشور 646 در واقع در هر شهرستانی ما یک واحد آموزش فنی حرفه‌ای داریم و 4803 تا کارگاه داریم که در این کارگاه‌های ما تجهیزات عالی و کاملی هستش. ما 15 تا استاندارد آموزش شغل و شایستگی در این زمینه داریم. پس ما خواهشمون این هستش که صنف و صنعتی که میخواد این کار رو شروع کنه در واقع تو این حوزه داره، از راه اندازی آسانسور، از تعمیر آسانسور، از اینکه کنترل و تست آسانسور، یعنی ما همه این آموزش ها در سازمان ما هستش، آره موجود هستش، و همه کسایی که تو این حوزه کار میکنن خواهش ما این هستش حضور پیدا کنن. آموزش های ما در واقع بر اساس یک کد شغل ایسکو از استانداردهای سازمان کار در واقع کار آیلو
بله.
و همه اینها یک سلسله آموزش هایی هست که کامل استاندارد هستش، میزن استفاده کنن تو این حوزه.
خب جناب آقای رضایی اجازه بدیم ما یک کارآفرین در این حوزه هستن، بذار ببینیم بله. ایشون نظرشون در این رابطه چیه. جناب آقای طباطبایی
سلام عرض میکنم خدمتتون آقای رضایی.
سلام علیکم.
آقای خدمتتون عرض کنم یکی از معضلات ما همین فنی حرفه‌ایه، یعنی ما آزمونمون رو برگزار نمیتونیم بکنیم، شما پورتالتون اکثرا کار نمیکنه، میخوام یه آزمون بگیریم بارها باید مراجعه کنیم، آزمونگراتون بسیار دیر نوبت میدن به ما، ما افراد آموزششون رو کامل دیدن آزمونشون یه 4 ماه عقب میفته، 3 ماه عقب میفته، اینا هرچی آموزش دیدن یادشون رفته و ما هرچی هم مراجعه میکنیم میبینیم که نه تغییری احساس نمیکنیم. ما به عنوانی که شما به عنوان مسئول خواهش میکنم اینو پیگیری بفرمایید.
خب اگر توضیحی جناب رضایی در این زمینه داریم به هر ترتیب یک موزلی هستش در رابطه با آموزش.
حتما این رو میگم خدمتون. حالا نمیدونم چی شده، چه اتفاقی افتاده و چه پیگیری هایی کردی شما. سنجش ما خیلی کوتاه‌تر از سابق شده، یعنی خیلی این کار اتفاق میفته سریع. من خواهش من همین هستش که اگر این شکسیزایی هستش، موضوعاتی که به کار ما پورتال ما در واقع اتفاق میفته و اینها رو حتما پیگیری بفرمایید. این اتفاق به هیچ عنوان اصلا صورت نباید بگیره و صحیح نیست. ما در واقع در سازمان ما همین شعار ما این هستش که کار آموزش و سنجش باید سریعا آنچه که تقاضای آموزشی در واقع پشتش هستش خیلی سریع اتفاق بیفته.
خیلی متشکریم از شما برای وقتی که گذاشتیم.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل می‌کنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش می‌ده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خود اتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
بله، با جناب آقای رضایی مدیر کل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور صحبت می‌کردیم. برمیگردیم به استودیو در خدمت جناب آقای سید مهدی طباطبایی در حوزه آسانسور فعالیت دارن. شما در این حوزه ما صادرات هم داریم آقای طباطبایی؟
بله ما
یعنی کیفیت قطعات آنطور هستش که مثلا مورد استقبال قرار بگیره در خارج از مرزها؟
خدمتتون عرض کنم ما خودمون بازار بسیار بزرگی داریم
در ایران.
بله تو این تحریم ها تقریبا بازار اومد دست خود بچهای ایرانی.
بله
ما بازارمون دست چین بوده، هند بوده، ترکیه بوده.
نقش اونا کمرنگ شده یا دیگه نیستن؟
ما دیگه عملا موتور مثلا گیری بوکسی که از ترکیه یا از هند بیاد دیگه وجود نداره، یا از ایتالیا بیاد، عملا هم به خاطر محدودیت‌های وارداتی هم به واسطه تأمینش توسط شرکت‌های تولید.
خدمات پس از فروش شرکت‌های ایرانی چطوره الان؟
هی داره بهتر میشه دیگه، هم کیفیت‌های تولیدات داره بهتر میشه، هم خدماتشون بالاخره مهارتشون بهتر داره میشه، ماشینالاتشون داره.
هرچقدر کیفیت بالاتر بره، جرأت این که بخوان سال خدمات رو بیشتر ارائه بدن یا بخوان تضمین کنن هم بیشتر میشه دیگه توسط شرکت‌های ایرانی. بله. همون بحث خودباوریه هستش.
بله بله ما بعدش آسانسور دیگه جنس لوکس نیست، واقعا یک جنسیه که نیاز هر ساختمون هست. هر ساختمونی که تخریب و نوسازی میشه آسانسور میخواد. و این تعداد روز به روز داره بیشتر میشه. الان تمام موتورهای گیربوکسی که تا 8 طبقه و 8 نفر هست توسط خود ایرانی ها تامین میشه.
یکی از مشکلات مثلا شرکت های آسانسوری خدمات پس از فروشه، مثلا باید چندین بار تماس گرفته بشه یا بر فرض مثلا میان قطعی رو بخوان عوض کنن یا میبرن، باز میبینیم همون مشکلات هستش یا موارد این چنینیه، چه باید کرد در رابطه با این مسئله؟
خواهش می‌کنم. یه شرکت آسانسوری توی همین شهر تهران ما بالای 1500 تا شرکت آسانسوری داریم.
مجوز دارن؟
بله مجوز.
یعنی با یه سرچ اینترنت میتونن نزدیکترین در محل خودشون رو پیدا کنن.
بله این حدود 1000 تا اینا طراحی مونتاژن دارن. بله. یه سری هم عضو اتحادیه هستن، مجوز اتحادیه دارن.
حضورتون عرض کنم مهمترین چالش شما در این شغل چی هستش؟
بزرگترین چالش ما قانونه. ما یه قانونی نداریم که
در صنف خودتون
یه سری از کارها هستش به عنوان میگن پیشگیری از جرم. قبل از اینکه اتفاقی بیفته باید پیشگیری بشه. شما وقتی یه آدم غیر ماهر میاد شروع میکنه آسانسور رو نصب کردن، از اون جوشکارش تا بقیه که میان کار میکنن.
بله.
شما کسی که جوشکاری بلد نیست، کسی کار در ارتفاع بلد نیست، میاری پای کار سقوط میکنه، این از دنیا میره، قطع نخا میشه، یه جرمی اتفاق میفته که همه گرفتارش میشن.
توقعتون از دولت چیه؟
ما از وزارت کار، از وزارت صنایع توقعم اینه که اینا رو بررسی کنن. وقتی میخوان یه آسانسور یا استاندارد بدن بخوام بگم آ کی اومد اینو نصب کرد، کو بیمش، کو مهارت فنیش.
بله
ما الان اینا مشکل ماست. یعنی آسانسور رو به ارزان ترین قیمت، بی کیفیت ترین حالت استانداردش رو میگیرن. چرا؟ چون استاندارد ما استاندارد کیفیت نیست، رو به مردم عرض کنم.
بله.
استاندارد ما استاندارد ایمنیه.
بله. بله.
یعنی پاراشوتشو میان کنترل میکنن، سیمبوکسل و کورپیا و فلان ایناشو کنترل میکنن که آره که این سقوط نکنه. بله. ولی اینکه حالا گیر کنه این دیگه جز استاندارد نیست و خیلی مردم نگران هم گیر کردن، اینکه سرعتش پایین باشه، درش خوب بسته نمیشه، اینا دیگه کیفیت کالاست. استاندارد کیفیت ما نداریم.
بله. یک جمله کلیدی برای جوانهایی که علاقه‌مندن بخوان به این عرصه ورود پیدا کنن بفرمایید. تلفن رو در اختیار
شما. خدمت جوانهای عزیز مملکت عرض می‌کنم که صنعت آسانسور یه صنعتیه که خیلی پویاست تو کشور.
بله.
اگر اینا آموزش فنی حرفه‌ای رو ببینن، ما الان یه خانه مهارت آسانسور داریم مرکز شهر. بچه‌هایی که دبیرستانن دوره دوم، یعنی بچهای دهم، یازدهم و دوازدهم میتونن دیپلم کاردانش آسانسور.
پیشنهاد بسیار عالی برای جوانان.
بله ما حدود 100 نفر دیپلم آسانسوری داریم. بسیار. یعنی اینا 18 سالشون شده و دیپلم آسانسور شدن.
بله.
و همین بچه‌هایی که سنشون بالاتره میتونن بیان مهارت فنی حرفه‌ای 720 ساعت.
بعد شما کارم براشون جور میکنین، یعنی کارم
اصلا خدمتتون عرض کنن که ما به ازای هر آموزشی که میدیم بالای 4 تا 5 تا شرکت متقاضی هست.
بله.
ما اگر یک بچه بیاد و آموزش آسانسور رو یاد بگیره حداقل حقوق و بیمش قطعیه، بنده تضمین میکنه. از 17-18 سالگی این بچه ها میتونن درآمد بشه.
خیلی متشکریم از حضور شما در این برنامه و با توجه به اینکه برنامه ما وقتش تمام شده، از همه شما شنوندگان محترم تشکر میکنیم. مثل همیشه در کنار ما بودید، ما رو همراهی کردید و با ما بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان بسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد.